أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه عرض ما در تعریف عقل این شد که دو رکن دارد عقل. یکی این که انشاء بکند شخص که طرف مقابل مسلط است، حال یا تسلط ملکی یا تسلط حقی. و تسلط التزامی، صرف التزام به یک فعل عقد نیست. مثل این میماند که من منتظر میشوم نزد خودم به یک کاری، بدون اینکه این التزام را تملیک کنم به طرف مقابل و او را ذاحق اعتبار کنم، این عقد نمیشه. عقد عبارت است از انشاء و کون طرف المقابل ذا سلطنت و ذا حق، که هم شامل عقد تملیکی می شود و هم شامل عقد تعهدی. منتها عقد رکن دومی هم که دارد این است که عرفاً نفوذش مشروط است به قبول طرف مقابل. این دروغ هر کجا محقق بشه ما ابایی نداریم از صدق مفهوم عقل. این که در کتاب قراردادها و تعهدات تعبیر شد توافق اراده دو شخص یا بیشتر بر ایجاد یک ماهیت حقوقی، این تعبیر رو ما نمیتونیم بپذیریم. چون اگر مراد این باشد که ماهیت حقوقی مورد قبول عرف مختص می شود به عقد صحیح، اگر مراد این باشد که قراردادهای شناخته شده رو می خواد بگه نزد عرف، تا از قراردادهای ناشناخته مثل قرارداد سور دادن و امثال آن احتراز بکنه، این هم به نظر ما وجهی نداره که ما منحصر کنیم به قرارداد را، منحصر کنیم قرارداد را به قراردادهای شناخته شده. قراردادها ولو شناخته شده نباشند باز قرارداد هستند. قرارداد جدید و احداثی و نوظهوری ما میبینیم باز قرارداد هست. حال اگر ما بگوییم نافذ نیست بحث آخری، اما در مفهوم عقل و قرارداد مندرج هست. پس عقل عبارت شد از انشاء تسلیت غیر، اما تسلیتاً تملیکیاً او تسلیتاً حقیاً، که تعبیر و همراه با اعتبار قبول برای طرف مقابل. این فرقی که ما گذاشتیم در کلمات بزرگان مثل مرحوم نائینی این تعبیر آمده، میگه تملیک التزام، التزامش را تملیک میکند به طرف مقابل. تملیک التزام یعنی زمام امر التزام را انشاء میکند که برای طرف مقابل هست. این رو مرحوم نائینی به مناسبتی در کتاب البیع ذکر کرده، میگه که در عقد لازم مثل بیع بایع التزامش را به عدم فسخ عقد تملیک میکند به مشتری. مشتری میشه مالک التزام بایع به عدم فسخ عقد، و همینطور بالعکس در ضمن عقد بیع تملیک میکند بایع التزامش را به عدم فسخ عقد، التزامش را به بقاء العقد به مشتری. این میشه لزوم حقی. و همینطور به عکس مشتری تملیک میکند التزامش را به عدم فسخ عقد و به بقاء عقد به بایع. ایشون میفرماید که منشأ لزوم حقی هم همین تملیک التزام هست. در نکاح چون لزوم حکمی است، لزوم نکاح مجعول من قبل شارع، لزوم در بی مجعول من قبل المتبایعین به تعبیر مرحوم نائینی. نظر ایشان رو دارم میگم. ایشان میفرماید لزوم حقی در بی ناشی است از این تملیک التزام به بقای حق به طرف مقابل. این تملیک التزام به نظر ما همین مقوم عقد هست. یعنی در مواردی که التزام به یک فعلی داریم، یه وقت صرف التزام به فعله، یه وقت این التزام به فعل رو تملیک میکنم و زمامش رو در اختیار طرف مقابل قرار میدم، به جوری که او در اعتبار من مسلط است بر این و ذاحق است نسبت به این. این به نظر ما عقد بیش از این نیست. اگر به اشکال به مرحوم نائینی می کنید، ما گفتیم عقد انشاء تسلیت است، اما تسلیت تملیکی یا تسلیت حقی. جای تسلیت تملیکی ما فعلا تعریف خودمونو مطرح کردیم. مرحوم نائینی قوامه عقد بی رو به همون تملیک التزام به بقاء عقد میداند، ولذا بیع به شرط خیار را عقد نمیداند، چون تملیک التزام نشد. ولذا میگه بیع معاطاتی بیع هست، عقد نیست. چرا؟ برای اینکه در بیع معاطاتی به نظر ایشان اینطور هست، انشاء می کند که مشتری مالک هست، اما تملیک نمی کند التزامش را به بقاء عقد و به عدم فسخ عقد به طرف مقابل. این التزام را تملیک نمی کند. ایشون ادعاش اینه ما موافق نیستیم، ادعاش اینه که بیع معاتاتی بیعان ولیس به عقدن لأنهو خالن ان تملیک الالتزام به بقاء العقد من از طرف آخر. ما قوام عقد رو به تملیک التزام نمیدانیم، میگیم عقد قوامش به انشاء تسلیت هست للطرف الاخر، تسلیتن جا اعم من از تسلیت تملیکی او تسلیت الحقی و الالتزامی. این در موارد بی تسلیت تملیکی و شبه تسلیت تملیکی هم تسلیت ازدواجی، خب اونم شبیه تسلیت یعنی تعریف اگر بخواییم گسترده باشه باید تسلیت تملیکی یا تزویجی، اینها همه یک نوع تسلیت هست. مصادیق تسلیت مختلفه، گاهی تسلیت تملیکی است، گاهی تسلیت تزویجی است، گاهی هم تسلیت حقی و التزامی. در تسلیت حقی و التزامی ما معتقدیم که صرف التزام به بقا به فعل کافی نیست، باید تملیک بکنه التزامش رو به این فعل به طرف مقابل، که طرف مقابل بشه مسلط و ذاحق بر او در اعتبار این آقا، نه صرف این که التزام جازم. واقعا حق با جناب آقای هاشمی، التزام جازم به فعل ولو التزام مشروط به التزام طرف مقابل این عرفاً عقد نیست، اما عقد میتواند با یک تعریفی تصحیح شود و شامل التزامهایی که مشتمل است بر تسلیت الغیر علی هذا الالتزام و تملیک این التزام به غیر، به نحوی که از نظر من اون غیر ذاحق است. این تعریف به نظر ما خالی از اشکال خواهد بود. ممکن است این عقد رو عرض صحیح نداند، اگر واقعا تملیک التزام بکند در همون وقت و طرف مقابل هم قبول بکند ممکن است ما این رو عقد بدانیم. منتها ببینید قدر متيقن از عقد تملیک التزام متقابل هست که موقوف است نفوذش بر قبول غیر. تملیک التزام یک طرفه، خب این نیاز به قبول غیر عرفاً ندارد. من تو را ذاحق میبینم نسبت به این التزامم نسبت به این فعل، اما عرف این را متقرم به قبول غیر نمیبیند. اما التزام های متقابل، من تملیک می کنم التزامم را به فروش این کالا بعد از تولید آن در مقابل این که شما هم ملتزم بشوید و این التزامتان را به عنوان حق برای من ببینید، که این کالا را پس از عرضه من برای فروش شما بخرید. این نیاز به قبول شما دارد بلا اشکال، تملیک التزام هم که هست فهو عقد. هبه تسلیت تملیکی و عرفاً نیاز به قبول متهب دارد. عرض کردیم مالک شدن تحمیلی از نظر عرف مقبول نیست، که یک شخصی به زور مالک چیزی بشود در حالی که عبا دارد از مالک شدن او. ولذا عرف در نفوذ هبه قبول متهب رو شرط میدونه، تسلیط تملیکی که هست قبول متهب هم که معتبره به نظر عرف، به نظر ما هبه عقد خواهد بود. این راجع به این مطلب. عقد اون چیزی است که قوامش عرفاً به قبول طرف مقابل هست و الا عقد نیست. اگر موردی بود که نفوذش در نفوذش قبول غیر هیچ دخلی نداشت، این رو عرف مصداق عقل نمی بیند. ولذا بحث است در وصیت تملیکیه که وصیت می کند ان تو فداری لزیدن. این وصیت تملیکیه در مقابل وصیت عهدیه است که میگه ان تو فاعتو داری لزیدن، اگر من فوت کردم خانه ام را به زید ببخشید. وصیت به هبه که بعد از موت واحد تازه وصی میاد این خانه رو هبه میکنه به زید و البته در هبه قبول متهب، قبض متهب معتبر هست. اما وصیت تملیکیه اینه که نه، وصیت به نحو شرط و نتیجه است. میگه که ان تو فداری ملک و زیدن. بحث است که در وصیت تملیکیه آیا قبول مصالح معتبر هست یا معتبر نیست. اقوالی در مسئله هست، مشهور میگویند قبول معتبر است در وصیت تملیکیه. هبه نیست، قبض معتبر نیست، قبول معتبر است. منتها به تعبیر مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام فرمودند که قبول در صدق وصیت معتبر نیست، در نفوذ متعلق وصیت که ملکیت زید لدار، قبول در تحقق ملکیت که مورد وصیت معتبره. و الا صدق عنوان وصیت نیازی به قبول مصالح ندارد. وصیت که کرد صدق میکنه اوصا، منتها متعلق وصیت چون ملکیت زید است لدارهی بعد وفاته، ملکیت زید نیاز دارد به قبول او، چون ظاهر عرفی از نفوذ وصیت اینه. کاری که انسان در زمان حیاتش میتواند نسبت به تمام اموالش انجام بدهد، بعد از موت نسبت به ثلث حق دارد. فان قال بعد وفاتی فلیس له الا الثلث، اگر تصرفش را معلق کرد بر موت فقط به اندازه ثلث نافذه. خب نه اینکه به تعبیر مرحوم آقای بروجردی وقتی زنده بود میخواست زید رو مالک دار بکنه، بدون قبول زید ملکیت زید محقق نمیشد، حالا وصیت بشه اقوا از تصرف معلق بر موت بشه اقوای از تصرف منجد در حال حیات. این عرفی نیست. عرف میگه، این ادله میگه که بابا تصرف منجد که میکردی نافذ بود، ها حال تصرف معلق بر مورد به اندازه صلح نافذ است، به همون نحوی که تصرف منجز نافذ بود و تصرف منجز تملیک زید لدار بدون قبول زید که او نافذ نبود، تصرف معلق بر مورد که انت و فداری ملک و زیدن هم بدون قبول زید ملکیت محقق نمیشه که مورد وصیت است. وصیت جزء سبب است برای تحقق ملکیت زید، جزء دیگر سبب قبول زیده. در نفوذ وصیت قبول موصالح معتبر نیست، در تحقق ملکیت که مورد وصیت است، مصابه است، قبول زید معتبره. و الا اگر وصیت بکنه زید هم هنوز قبول نکرده، حرام است تبدیل این وصیت بر دیگران. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. بله، وصیت نافذ است، مورد وصیت چون ملکیت است محقق نمی شود مگر با قبول زید که مصالح هست. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام هست. و وصیت جزء سبب است برای ملکیت، وصیت جزء سبب، قبول مصالح جزء دیگر سبب، ملکیت محقق میشه. مقصود این است که وصیت که گفتن نیاز دارد به قبول مصالح طبق نظر مشهور، باز وصیت جزء عقود نمیشه چون نفوذ وصیت نیاز به قبول ندارد. مورد وصیت که ملکیت از محقق نمیشود مگر با قبول زید. برخی هم مثل صاحب عروه که میگن اصلا قبول شرط نفوذ وصیت و شرط تحقق ملکیت زید لدار در این وصیت تملیکیه نیست، اونها که دیگر راحتن. تفصیل بحث در جای خودش. ما حرفمون اینه در نفوذ یک قرارداد اگر قبول معتبر بود اون قرارداد میشه. وصیت هم اگر کسی بگوید در نفوذش قبول مصالح معتبر است، ما ابایی نداریم بگیم وصیت هم عقده. ولیکن همونطور که مرحوم آقای بروجردی فرمود، وصیت عقد نیست چون نفوذ وصیت نیاز به قبول غیر ندارد. مصابه که ملکیت است لا یتحقق الا به قبول المصالح، و الا نفوذ وصیت به این است که تبدیل و تغییر این وصیت حرام است و این وصیت تبدیلش حرام است حتی قبل از قبول مصالح. بگذاریم. مرحوم نائینی هم مطلبی داره در اینجا، این رو هم عرض کنیم. مرحوم نائینی فرموده ما دو جور عقد داریم، عقد عهدی، عقد اذنی. عقد اذنی عقد مسامحی، فقط عقد عهدی هست که عقد حقیقی. ایشان فرموده است که عقد اذنی هیچ چیز ندارد مگر اذن، ولذا قوام عقد اذنی به بقاء اذن. هر زمان که اذن از بین رفت، عقد اذنی هم از بین می رود. مثل آریه، قوام آریه به اذن مالک است در انتفاع مستعیر، و این اذن تا هست جا آریه نافذ است. وقتی اذن از بین رفت، مالک پشیمان شد مرد، دچار جنون یا اغما شد، آریه از بین می رود. و همینطور وکالت، ایشان فرموده است که وکالت تارتن حالا وکالت هم اگر قوامش به اذن موکل باشد در تصرف وکیل، این هم عقد مسامحی قوامش به اذن است و با رجوع موکل از اذن تمام می شود. بله، ما یک عقد وکالتی داریم که عقد حقیقی و اون عبارت است از تعهد مالک به کون غیره وکیلن هست، یا به تعبیر برخی تسلیط غیر علی التصرف فی مال الموکل. این نوع توکیل که صرف اذن نیست، این عقده، ولذا با رجوع موکل از وکالت منفسخ نمیشه. روایت میگه که تا با خبر عزل موکل به گوش وکیل نرسه الوکالت ثابتتون مالم یبلغ رس، مختص است به این عقد حقیقی وکالت که صرف اذن در تصرف اعتباری شخص آخر نیست، بلکه مشتمل است بر یک نوع تملیک التزام. خب این مطلبی است که محقق نائینی در کتاب منیت الطالب جلد 1 صفحه 32 و صفحه 112 بیان فرموده. خلاصه اوفو بالعقود، ایشون میگه عقد حقیقی را میگیرد. قوام عقد به اون تعهدی است که و به اون تملیک التزامی است که در ضمن عقد هست، و اگر این نبود، صرف اذن بود، این عقد حقیقی نیست، عقد مسامحی است. ولذا عقود اذنیه به تسامح عقد هستند، عقد آریه عقد مسامحی است، عقد ودیعه عقد مسامحی است، عقد مضاربه عقد مسامحی است. چون همه اینها رو که بررسی میکنیم، این صرف اذن است. مضاربه اذن است از طرف مالک در اتجار عامل به مال او، ولذا عقد مضاربه عقد جائزه. این فرمایش مرحوم نائینی به نظر ما ناتمام. ما قبلا عرض کنیم، قبول داریم که اگر صرف اذن باشد در یک فعل غیر بدون تملیک التزام، یعنی بدون که بگه تو حق داری که معزون باشی، یعنی من تو را اعتبار میکنم ذا حق فی کونک معزونن، تا این تسلیط و تملیک التزام به کونک معزونن نباشد، ما هم قبول داریم که عقد اذنی عقد نیست. چیزی که فقط متضمن اذن باشد، لیس الا، این عقد نیست، این صرف اذن است. اما در این مثال هایی که ایشان زده ما مناقشه داریم. ما اصلا عقد مسامحی که یعنی مجاز، اون که مهم نیست. اما بالعقد حقیقی، استعمال حقیقی عقد در صرف اذن، که هیچ این اذنش را تملیک نمی کند به غیر، که به جوری که غیر را زاحق ببیند، مسلط ببیند بر این معزول بودنش، تا این تملیک الالتزام و تسلیط و زاحق بودن نسبت به اذن نباشد، ما هم قبول داریم مجرد اذن کافی نیست برای تحقق
مجرد اذن بدون زاحق بودن.
حالا شما به بنگاهی وکالت میدی، آقا من میرم مسافرت، خونه من رو بفروش، آیا این بنگاهی رو اعتبار میکنی زاحق؟ به نظری که او مالک التزام شما، اذن داد در فروش، کافیست برای نفوذ بیع او. اما اگر تلفن بزنید به او بگید آقا من پشیمان شدم، نمیخوا قبل از صدور بیع من پشیمان شدم، نمیتونه بگید آقا ما هم قرارداد بستیم حالا اونو میرسیم، حالا اجازه بدید به اون میرسیم. کلام در اینه که صرف اذن در یک فعلی این عرفاً موجب صدق عقد نیست، ما اینو میگیم. حالا احکام وکیل چیز، اون بحث دیگری است، اون میرسیم. عقد هبه هم عقد جایزه از نظر شارع، ولی تسلیط تملیکی درش هست، طرف هم باید قبول کنه، بهش میگیم عقد هبه. اما اگر تسلیط تملیکی نبود، تسلیط حقی و التزامی هم نبود، صرف عقد بود در یک تصرف، بدون شک اگر بفروشد با بقای اذن در فروش اون شخص معزول نافذ است، اصلا نیاز به اذن شخصی هم نیست. اگر شما اذن نوعی بدید، بگید هر کس که خواست من مجاز است خانه مرا بفروشد، هر بنگاهی در روزنامه تیت کردید، هر بنگاهی اونم اذن، و هر بنگاهی خانه شما رو زود تفروش نافذه، بس در نفوذ تصرف معزول نیست، بس اینکه این اذن شما عقدون ام لا، نه صرف اذن عقد نیست. اما این مثال هایی که ایشون زده درش مناقشه است. راجع به وکالت، اصل تقسیم رو قبول داریم، هر کجا قرار جعل و قرار فقط متضمن محض اذن بود، نه تملیک التزام به اذن به طرف مقابل، ما قبول داریم که این عقد نیست. اما این مثال هایی که ایشان زده است ما مناقشه داریم. اما راجع به وکالت،
تو
اگه تمیز ارتضام
باشه رفتی
لازمه
میتونه
برد
بده،
نه حالا از میکنم تمیز ارتضام
باشه میتونه
برد بده از ارتضام باشه، نه خیلی حالا از میکنم مثال بزنم مطلب روشن‌تر بشه. ما معتقدیم عقد مضاربه مثلا که فقها ها میگن عقد انجاه، این دو قسمه. گاهی مالک صرفا اذن میده در اتجار، یه جعلم تعیین میکنه، اذن در اتجار به مالش ما تعیین جعل و هو حصتون من الرب، این اصلا عقد میده، این مجرد اذنه، مثل جعاله میشه، جعاله چه جور عقد نیست، اینم عقد نیست. ولی یک وقت نه، ملتزم می شود، تفویت می کند عامل را بر اتجار به مالش، یعنی در واقع او رو ناحق جعل می کند. تو حق داری تا یک سال با سرمایه من تجارت بکنی و او هم قبول میکنه. این حالا این بحث دیگری است که باید تجارت بکنه. بحث در اینه که علل قاعده لولا اجماع که ادعا شده بر جواز مضاربه، ما معتقدیم این سنخ از مضاربه عقد لازمه. چرا؟ برای این که این آقای مالک صرف اذن نداد در اتجار به مالش، این اذنش را در اتجار به مال به عنوان حق عامل جعل کرد و تثبیت کرد عامل را بر آن، تملیک التزام به اذن کرد به این آقای عامل. خب و لذا این که میگه من متعهدم که تو معزون باشی تا یک سال، حکمش اینه که این عقد مضاربه عقد یجب الوفاء به. چرا عقد نباشد؟ مرحوم آلخویی در کتاب المضاربه فرمود مضاربه مجرد اذن است. خب آقا یک قسم مضاربه اینه که اذن است، همه اقسام مضاربه که اذن نیست. جالب اینه من میگم لولا الاجماع، اجماع ها مدرکی است، اینها ممکنه در اون زمان متعارف از مضاربه همون قسم اذنی بود، میگفتن مضاربه عقد جائز. ما میگیم مضاربه اتفاقا الان قسم تسلیتیش رائجه. اذن میده دیگه، هر وقتم پشیمان شد پولشو پس میگیره. ثمرش اون وقتی که حساب بانکی همین آقا پر شد، اما آقا ثمرش اون موقع ظاهر میشه. قبول میکنه فردا بیشتر از این مطالبه اجرت نکنه دیگه. فردا اگر کار کرد سود کم بود نگه که به من چه، من زحمتمو کشیدم باید مزد بیشتری به من بدی. میگن نه تو توافق کردی که مزدت 50% از سود باشد، اما من مالک صرف اذن دادم در اتجار، هیچ نوع تسلیتی نکردم شما را بر این اتجار، تملیک التزام به اذن در کار نبود، صرف اذن بود. میشه عقد اذنی مضاربه و عقد تسلیتی مضاربه، دو قسم میشه. بحث در اینه مثلا ببینید مرحوم آلخویی فرموده عقد مضاربه چرا جائز است، چون یشتمل علی الاذن ولا یشتمل علی التزام. عقد مضاربه چطور؟ گفته او لازمه. چرا؟ برای اینکه در عقد مضارعه مالک ملتزم می شود که زمین را در اختیار عامل بگذارد و عامل هم ملتزم می شود کشاورزی کند و هنگام ظهور زرع حصه ای از زر مال مالک می شود، حصه ای زر مال عامل. در مضارعه میگه التزام عامل و مالک، التزام عامل به زر، التزام مالک به تسلیت عامل بر زمین و تملیک حصه ای از زر به او. در مضاربه می فرماید که مجرد اذن است. خب این ما اینا رو قبول نداریم. ما میگیم همونطوری که مضاربه هم میتواند دو قسم باشد، صرف اذن میتواند هم مضاربه دارای عقد اذنی باشد، هم میتونه دارای عقد تخلیفی باشه. دو جور مضاربه ما داریم. یه مضاربه شاید قدیم اینجور مرسوم بوده، پولشو میداده به طرف بدون تعهد، حالا معزونی در اتجار، اگر هم اتجار کردی نصف سود برای تو، هر روزم که پشیمون میشد میومد سرمایه‌شو میگرفت و میرفت. این یه قسمه عقد اذنی مضاربه. اما قسم دیگر عقد تسلیطی مضاربه است که این مالک متعهد می شود که این عامل معزول باشد تا یک سال در اتجار، فردا اگر آمد پشیمان شد فایده ای نداره. عامل میگه بابا من سرمایه گذاری کردم، برنامه ریزی کردم، تا یک سال پولتو پس نمیدم. آقای خویی فرموده فوقش اینها میتونستن شرط کنن عدم الفسخ را، و فسخ حرام تجلیفی میشه، ولی اگر مالک فسخ کرد فسخش نافذه. میگیم این حرفا نیست. عقد مضاربه اگر عقد اذنی قبول داریم جایزه، اصلا عقد مطامعی میشه اون وقت. اما اگر عقد تسلیطیه، نه عقد تسلیطی عقد لازم علی القاعده. مگر بحث اجماع رو پیش بکشیم، در عقد مضاربه هم همینطور. مضاربه هم علی قسمه. مرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج الصالحین قشنگ بیان کرده، گفته عقد المضارعه علی قسمین، اونی که فقط اذن است، اذن میدهد مالک به عامل در زرع، منتها جعل هم تعیین میکنه، جعل تو برای زرع حصه از زرع. این بله این مجرد اذنه، و این مضارعه هم لازم نیست. یک قسم دومی هم داره مضارعه، اونی که نه تسلیط بکند مالک عامل را علی هذه الارض و علی الزرع فیها، عامل هم تسلیط میکنه مالک را بر التزامش به کار. ولذا این که آی خویی مصادره به مطلوب کرده، فرموده چرا عقد مضارعه، چرا عقد مضارعه لازمه؟ چون مشتمل بر التزامه. چرا عقد مضاربه جایزه؟ چون فقط مشتمل بر اذنه. خب این که مصادره به مطلوبه، چی میگه که عقد مضاربه 100% اینطور است که اونم دو قسم دارد، یک قسمش مشتمل بر اذنه، یک قسمش مشتمل بر تسلیطه و التزام. عقد مضارعه هم عقد مساقات هم اون هم دو قسم دارن. اینکه با اکتجر و با ایلا تجره که من بیام به مضاربه که میرسم جاهزان لال الاجماع بل انه یشتمل على مجرد الاذن فهو عقد اذنیون فلیس بلازمه. به مضارعه میرسم و همینطور مساقات، نه، اینها مشتملن بر التزام متقابل، تعهد متقابل، فهو عقد عهدی و لازمان. چرا اینجوری باشه؟ و عقد مضاربه هم علا قسمه، این عقد مضاربه هم علا قسمه. ما حرفمون اینه. ما اما این را مون که راجع به وکالت و آریه، راجع به آریه ما هم قبول داریم معمولا عقد اذنی، اما اگه این آریه شرط و نتیجه بود، جناب ناینی در ضمن عقد لازم شرط کرد که فرشتون از دما آریه باشد تا یک سال، بفرمایید این آریه مجرد اذنه یا نه دیگه؟ این آریه به نحو شرط و نتیجه مشتمل بر تسلیطه، ولذا آریه به نحو شرط نتیجه به نظر ما لازمه. پس این که یک کاسه بکنیم آریه متضمن مجرد اذن است در انتفاع، بل آریه مستقله مجرد اذن در انتفاع است. اما هر آریه اینطوره؟ نه، آریه به نحو شرط و نتیجه متضمن تسلیطه، مسلط می کند مالک این شخص مستعیر را للانتفاع، فل انتفاع،
انتفاع شرط نتیجه.
آریه در ضمن عقد بین گفت به شرط این که یک سال این فرد آریه باشد نزد من، این میشه آریه به نام شرط و ندیده. این آریه به نام شرط و ندیده لازمه؟ کی میگه جایزه؟ اگر مجرد اذنه خواهد اذنش بر میگرده، مجرد اذنی تسلیت هست، به خاطر این تسلیته. عمل ما قبول داریم آریه فی حد نفسه اذن فی الانتفاع، اما اگر شرط و نتیجه شد میشه تسلیت بر این اذن. حالا اون اگر مجرد اذن باشد، نه اون حالا اما الوکاله فیقف نتکلم فیه انشاءالله روز شنبه.